انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در برنامه در خدمت شما بودیم.
سلامت
جناب آقای محمد باقر هنربر، مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی، روز و روزگار بر شما خوش. خیلی ممنونم که در برنامه حضور داشتید.
ممنونم، شما هم خسته نباشید. از همکاران محترمتون و جناب‌عالی هم تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
ممنون، تشکر.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. صحبت‌های جناب آقای محمد باقر هنربر، مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی رو شنیدی. آقای دکتر، آقای مهندس، اگر نظری دارید راجع به صحبتشون بفرمایید.
من در ادامه صحبت‌ها و فرمایشات آقای دکتر و دوست عزیزمون از مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی می‌خوام این مطلب رو عرض بکنم که متولی اصلی مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی که حریق و کنترلش هم در نهایت در همین مدیریت قرار میگیره با سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری که در قالب وزارت جهاد و یکی از معاونین وزارت جهاد فعالیت میکنه. ولی عرصه های منابع طبیعی با گستردگی که داره و با محدودیت منابعی که وجود داره برای سازمان از هر نظر، که اگر برنامه شما این اجازه وقت رو داشته باشه یکیش رو میتونیم روش بحث بکنیم، و همچنین از بعد امکانات قانونی که آقای دکتر فرمودن که ما در قوانینمون هم این رو پیش بینی کردیم که یک سازمان و یا یک متولی به تنهایی نمیتونه این عرصه رو مدیریت بکنه، از همه جهات به خصوص در موضوعات حساس و خطرناکی مثل گیاه‌پزشکی، مثل حریق و خیلی سری بحث‌های دیگه. پس اینجا سازمان نیاز به همکاری از طرف سازمان‌های دیگه داره، از طرف بخش‌های دیگه. من سوالو نهایتاً به نوعی تر موضوعی که میتونم داشته باشم اینه که ستاد بحران در هر استان فقط متولی برگزاری یک جلسه نیست. هماهنگی تمام این دستگاه‌هایی که در تبصره ذیل ماده 47 که آقای دکتر فرمودن متولی و موظف هستند به همکاری، من جمله خود محیط زیست. 10% از عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار محیط زیسته. پس برای حفاظت و برای مدیریت این عرصه‌ها باید برنامه داشته باشن. این نیست که سازمان جنگل‌ها تنهاست در قالب یک عرصه‌ای با یک وسعت خیلی بالا و این همه عوامل تخریب. حریق یکی از این عوامل تخریبه. و با امکانات محدودی که ما در سال 1398 و با بحرانی که امسال ادعا می‌کردیم از اول سال که داریم، امسال ما نتونستیم از امکانات پرنده استفاده بکنیم. و اگه بخوایم دلایلش رو میتونیم اینجا مطرح بکنیم.
بله.
سالهای گذشته داشتیم از امکانات پرنده تمام دستگاه‌های دیگه ما استفاده می‌کردیم برای هلیبرد نیرو، برای هلیبرد تجهیزات، جابجایی امکانات و هم اطفاء حریق. سیستم بمب پاکتی رو داشتیم و برای جابجایی آب هم استفاده می‌کردیم. امسال جز یکی دو مورد در بعضی از استان‌ها که حساسیت بالا رفت، مثل استان خوزستان که حریقش یه مقدار شدید شد تو منطقه شمال، ما در استان دیگه ای امکان استفاده از این سیستم رو نداشتیم به دلایل مسائل اعتباری.
من یکی رو اضافه بکنم، یه ایرادی که در سازمان خود متولی وجود داره اینی که تعادل بخشی بین بودجه بخش‌های مختلف سازمان وجود نداره. ببین، یه دردیه که مثلا ما از اون ور میایم یه قسمت خیلی عظیمی رو به خاطر نداشتن تجهیزات تو آتش سوزی عدس میدیم، از اون میایم 700 میلیارد اسخای میکنم یا یه مبالغ بیشتر و کمتر از این رو میدیم برای آبخیزداری، برای نمیدونم، در حالی که حفظ اون پوشش گیاهی 100 بار مهمتر از درست کردن سطح‌ها و گابیون
رو می‌خواستم بپرسم. این پوشش گیاهی که اینقدر برای ما کریتیکال هست و حائز اهمیته، چرا ما در حقیقت وسایل روز دنیا با پیشرفته نیست؟
به همین خاطر. ببین، بودجه میاد برای سازمان، ولی در داخل اون سازمان شما میبینید که 80% بودجه میره برای یه بخش،
شیر به درستی نمیشه.
آره، چرا؟ چون اونجا مثلا کار سازه ای عمرانی بیشتر اتفاق میفته، یعنی که بعد اگر ارزیابی فنی هم بکنی من فکر نمیکنم
به لحاظ بصری بیشتر.
آره، آره، بنظر است به چشم میاد آره، چون فنی است، حالا ساخت سازه است. ولی ببینید، اصل خود همون آبخیزداری هم که ما میگیم میلیاردها تومان داره به اون سمت میره، بحث پوشش گیاهیه، کنترل بیولوژیکه. نگهداری اون عوامل کنترل کننده بیولوژیک گیان هستن به وسیله یگان حفاظت اتفاق میفته که جلوی آتش رو بگیره، به وسیله بخش جنگل و بخش حفاظت. یعنی ببینید اون تعادل بین بودجه وجود نداره توی سازمان، و این در واقع بیشتر بعضی از کارهامون، من اسخای میکنم رو میگم، شعاف شو دادن که یه چیزی نشون بدیم که نمود داشته باشه. حالا شاید مثلا اگر به بحث یگان حفاظت بره که جلوگیری از آتش بگه و آتش اتفاق نیفته، کسی نمیبینه زحمتشو که چرا آتش نیفتاد. اینجا بود آتش اتفاق بیفته بعدن بفهمن که چقدر زحمت داره و چقدر کار میبره. یا حتی بعضی از سازمان‌ها هنوز اون دغدغه رو ندارن. من شنیدم، حالا تو رسانه‌ها خوندم که رئیس محترم سازمان محیط زیست گفتن که به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که اگر ما تجهیزات بگیریم آتش رو خاموش کنیم. حالا من اینو تو خبرگزاری‌ها خونده بودم.
پس چطوری؟
من نمیدونم که حالا این ارزش‌گذاری رو چه اصولی اتفاق میفته. مثلا ارزش چیه؟ این ارزش اقتصادی است؟ یعنی اکوسیستم زنده، یک موجود زنده، یک محیط زنده رو آیا به مسئله ریالی، مثلا همون دیدگاهی که ما تو صنعت و ایران خودرو می‌خوایم داشته باشیم، با همون دیدگاه رو در اکوسیستم‌های زنده داشته باشیم. ببین اول باید این دغدغه‌ها درست بشه. درسته از اون طرف ما ضعفایی هم خودمون به عنوان سازمان متولی داریم. مثلا سازمان جنگل‌ها ایراداتش وارده، نه به بخش یک بخش، مثلا بگم به بخش حفاظت یا به بخش جنگل. مثلا دارم میگم شما تو شمال کشور میرید، متوسط حدود 10,000 کیلومتر ما جاده داریم. وقتی محاسبه میکنی میگی که با هر 1000 متر باید مثلا دسترسی داشته باشی جاده. پس نمود بگیم ما دسترسی نداریم به مناطق سبل عبور. اصلا ما این جاده ها رو که درست میکردیم، فلسفه و قانونش اینه که دسترسی به جنگل پیدا بکنیم که بخوام جلوگیری کنیم از چی؟ از طغیان آفات و بیماری ها و نمیدونم حفاظت بکنیم، جلوگیری از آتش سوزی بکنیم. ولی عملا وقتی میخوام بریم میگه ما دسترسی نداریم به بعضی مناطق. چرا؟ چون اصولا همون جاده‌ای هم که ساختیم برای جایی ساختیم که بربرداری چوب اتفاق بیفته.
بله.
نه فلسفش این باشه که ما بیایم جاده‌ای درست بکنیم 10,000 کیلومتر کم نیست که دسترسی پیدا کنیم برای جلوگیری از این آتش، برای سرکوب کردن آتش. یه بحث اینه. یه بخش دیگه که با سازمان‌های متولی دچار اشکال میشن، ما مردم باید بپذیریم، چون ما مردم هم مسئولیت پذیر نیستیم، فقط شدیم مطالبه گر تو گاهی اوقات. ببینید من به عنوان گردشگر میرم آتش درست میکنم، ما اومدیم به لحاظ فنی پیش بینی کردیم که نقطه A پتانسیل آتش سوزی نسبت به نقطه B بیشتر داره به خاطر پوشش گیاهی و و، ولی عملا دیدیم که توی نقطه B آتش اتفاق افتاده. چرا؟ چون من عمدن رفتم آتش زدم. چون میدونید که علت آتش سوزی جنگل‌های ایران خیلی از مواردش غیر طبیعیه، و وقتی غیر طبیعی باشه به لحاظ علمی و فنی هم پیشبینیاش خیلی سخته. مگر اینکه منتظر باشی اتفاق بیفته که بری سرکوبش بکنی. از اون برم میخوای بری سرکوبش بکنی، بودجه نداری، امکانات نداری، پهباد نداری. از مردم هم متاسفانه کمک میگیری، چون اتفاق افتاد دارم عرض میکنم، چون میخوام اینو شفاف بگم. به لحاظ فرهنگی ما مشکل داریم. یه منطقه آتش گرفت، گفتیم هر کس کمک بکنه ما روزی 30,000 تومان میدیم که کمک کنید آتش رو سرکوب بکنیم. بعد این آتش سوزی داره بیشتر میشه، دیدین پیتای بنزین اونجا افتاده، دیدین طرف خاموش میکنه آتش میزنه که روزی 30,000 تومانشو بگیره. یعنی ما بحثای فرهنگی داریم، بحثای ترویجی. خب یک سازمان، یک بخش تازه در یک سازمان، یعنی من عذر میخوام اینو از آقای اکبریان که میگم، حتی در خود سازمان جنگل ها همه خودشون مسئول اطفای حریق نمیدونن. انگار وظیفه یک بخش یگان حفاظت بس تو با تو فقط همین کارو بکنید، وظیفه توی نه. علاوه بر اینکه در اون سازمان وظیفه کل بخش هاشه، بخش جنگل، بخش آبخیز، بخش حفاظت، بین تمام سازمان هم هست، یعنی کل سازمان، مثلا محیط زیست، شهرداری ها و ارتش، دقت کردید، و کنار اینها مردم. ببینید ما پیشگیریه که نتیجه بخشه، و الا تو جنگل وقتی آتش اتفاق میفته شما میدونید به راحتی میگم پذیر نیست که اطفای حریق داشته باشیم. ما اکثر الان 90% آتش سوزیمون، من اگر اشتباه میکنم اصلا بفرمایید، بسیار مردمه، بسیار گردشگره.
بله.
شما وقتی خب این رو بوش باید کار کرد، باید با مردم صحبت کرد، باید یه بسیج عمومی اتفاق بیفته. چرا این رو میگم؟ برای اینکه از این به بعد حساسیت خیلی بیشتره. ببینید شما در تمام دنیا برید آتش سوزی دارید، برید شما کانادا مرگومیر درختان دارید، آتش سوزی دارید، حتی اونا هم تجاوز دارن. حالا اینجا نمیخوام بازش کنم، مثلا خونه هاشون تو جنگلا هست، ولی اون یه کشوری که 12 برابر ایران با 35 میلیون جمعیت 300 میلیون هکتار جنگل داره، ما در کشوری هستیم با این سطح در یک شرایط جغرافیایی خاص که پوشش علفی بسیار بسیار کم داریم، پوشش جنگلی، دقت کردید؟
بله.
و از اون وقت این سطح که نداره، گونه‌های خاصی هم داریم.
بله.
یعنی علاوه بر اینکه سطحمون کمه، ولی در عوض گونه‌هایی داریم که یونیک در جهان.
بله.
یعنی حساسیت بسیار بالاست. حالا ما ضرورت اینه که بیشتر توجه بکنیم و یک بسیج همگانی اتفاق بیفته و مردمی اتفاق بیفته، برای ما خیلی خیلی جدی‌تر. اینو خواستم عرض بکنم که یک سازمان به تنهایی در واقع نمیتونه، ولی سازمان وظایف خاص خودش داره که از اون ظرفیت‌های فنی خودش استفاده کنه، قانونیش استفاده کنه. ببین یک گله هم به سازمان جنگل‌ها وجود داره، مثلا وقتی من میگم طبق ماده 58 و 59 باید این ارگان ها کمک بکنن، آیا سازمان تنها درخواست کرده که اونا کمک نکردند؟ این یه سواله. دقت کردی؟
متولی آموزشش.
ببین حالا من میرسیم. ببین من سازمان جنگل ها میگه من تجهیزات ندارم، امکانات ندارم، پرسنل ندارم، نیرو ندارم. خب قانون گفته شما میتونید از این ارگان ها بگیری. سوال اینجاست آیا شما در مواقع ضروری درخواست کردید که کمک بکنن؟ یک. اگر درخواست کردید آنها کمک نکردند، آیا شما اونها رو مورد پیگرد قانونی قرار دادید؟ حالا اینکه بعدن محکوم میشن یا نمیشن یه بحث دیگه است. ولی آیا شما وظیفتون رو انجام دادید؟ اگر شما از نیروی هوایی خواستید دو روز به شما دستگان مثلا دارم میگم امکانات نداده، آیا شما بعدن درخواست پیگرد قانونی کردید؟ چون منابع ملی دیگه.
بله.
منافع بسیار شخصی که منابع شخصی که نیست. ببین اینجاها من فکر میکنم ضعف سازمان جنگل هاست که اینا رو به لازم مدیریتی باید حل کنه و نه با تسامح کنه، تساهل کنه با ارگان های دیگه، باید پیگیری کنه بابت این مسئله.
مگه سری هم بزنیم به برزیل که جزء عناوین برنامه ما بود.
من یه نکته رو مطرح بکنم، ببین چه خیلی مهمه تو همین بحث این که ما مشکل داریم. البته این ضعف ها وجود داره در سازمان. مثلا شما الان اگه از هر 1000 نفر تو شمال کشور بپرسید اگر آتش اتفاق افتاد با چه شماره تماس بگیرن، ببین چند نفر. درسته شما دارید یه شماره ای رو دارید، ولی میخوام بگم برای تبلیغ نشده، به هر دلیلی اطلاع رسانی نشده.
برمیگردیم همون حوزه آموزشی آقای.
آره نه که حتی میتونیم تو بعضی از مناطق هات اسپات تو جایی که این احتمال خطر وجود داره تابلوهایی بزنیم بگیم اینجا این شماره های منابع طبیعی، این شماره های به صورت یا اینکه چقدر جدی گرفتیم بعضی وقتا. مثلا حتما که نبود، چون اکثر اوقات ما دیدیم که مردم اطلاع دادن که آتش اتفاق افتاده. ما بالاخره جنگلبان داریم، ناظر طرح داریم، اینا با تو جنگلا برن بررسی کنن، سرکشی بکنن. تو خیلی از موارد دیگه هم همین مسا، ما حتی تو بعضی از گونه‌هایی که خوش شده و بعد سطح خیلی وسیع کشیده ما اون عضو میخوام جنگلبانمون دیدن، ولی حتی گزارش ساده هم ندادن که اتفاق داره میفته. این ضعف ها در ما وجود داره. اما اون بحث بزرگی که دوباره وجود داره لوجستیکشه، همون که فهم بودن پشتیبانیاشه. یعنی واقعا هیچ نوع برنامه پشتیبانی وجود نداره که مثلا این جنگلمون رو به چطور جابجاش بکنیم. ضمن اینکه اینا بلاز فردی هم تجهیزات فردی هم ندارن، درسته یه آتشکوب دارن، ولی نه لباساشون مخصوص اون آتش سوزی هاست، نه کفشاشون مخصوص اون آتش سوزی هاست. دقت کردید؟ چون دیده میشه حتی من تو خیلی از جا دیدم اینا از تشنگی این قمقمه آب رو دست به دست می‌کردن که به هم آب برسونن. یا یعنی بعضی وقت تا 48 ساعت 24 ساعت اینا نه بهشون آبی میرسید نه غذای میرسه. اینا هم پشتیبانیه که در واقع باید به وسیله سیستم‌های هوایی. چون ما جنگل‌هامون مثلا تو شمال کشور برخلاف جنگل اروپا به عنوان مثال 70% کوهستانیه، شیب‌های بسیار تندی داره، اینطور نیست که مثلا بشه به راحتی پیمایش کرد زمین رفت. این پشتیبانی بسیار حائز اهمیته. بعد اون بحث مطرحه، بحث آموزش بسیار بسیار مطرحه. حالا من جنگلبانم بردم، خود این جنگلبان آیا واقعا آموزش دیده؟ یعنی من هر پرسنلی دارم بسیش کردم دارم میبرم، اینی که کشته میدیم نمیدونن در چه زاویه حرکت بکنن، چطور حرکت بکنن، کجا وایسن، چه اتفاقاتی میفته، در موقعی که اتفاق میفته چیکار باید انجام بدن مثلا برای نجات همکاراشون. اصلا اینا وجود نداره، این آموزش دیده نشده. اینی که ما بعضی وقتا کشته میدیم این قابل احترام هست اما قابل بخشش نیست، چون خیلی از اینا به خاطر ضعف‌های مدیریتی در مجموع که اتفاق میفته. اگه ما درست کار کنیم که نبود این اتفاق، نبود طرف تو آتش سوزی به دام میفته یه جنگلبان من، که باید آموزش دیده باشه. خیلی از موارد واقعا نمیدونن از چه زاویه از چه جهتی به چه شکلی وارد بشن، چطور این آتش خاموش کنن. میرن وارد گود آتش سوزی میشن تا با خودشون میان میبینن که محاصره شدن. اون وقت نه هیچ پشتیبانی وجود داره، نه میشه اونا رو نجات داد. یا خیلی از این مسائل ما متاسفانه داریم که اینها باید در حال یک تیم مشخص آموزشی در واقع شکل بگیره. بعد نیازهایی هم که در واقع خواسته میشه، ببینید بعضی وقتا ما میگیم این نیازها رو ما داریم به ما نمیدن، ما باید بریم بگیریم. آقای اکبرز من اعتقاد دارم مدیریت سازمان نباید بیاد در رسانه‌های عمومی. مثلا من دیدم اومدن خیلی تعریف میکنن ما 5 تا پهپاد داریم یا یه جوری تعریف میکنن. نه، با بعضی وقتا واقعا امکانات نداریم، صفر امکانات ما، واقعا صفر امکانات ما. آخرش یک شنکش داریم و یک آتشکوب دستی داریم دیگه. یعنی این هم هست، اینا رو باید اصلاح بشه، کتاب بشه. زمینی که باز من تاکید میکنم چون متاسفانه اکثر آتش‌سوزی ها غیر طبیعی هست.
بله.
و ما هر کاری هم بخوایم بکنیم برام برنامه‌ریزی پیشگیری، چون رفتار آدم ها رو که نمیشه پیش بینی کرد، رفتار این گردشگری که نمیشه پیش بینی کرد مگر اینکه اون فرهنگ سازی بشه. دقت کردید که بشه اون رو؟ ولی شما تو کل جنگل های ایران هر لحظه برای هر منطقه باید منتظر آتش باشید و با این پرسنل و تجهیزات امکان پذیر
نیست.
در واقع نیست.
چه اطلاعاتی ما میتونیم به مردم بدیم زمانی که جایی رو دیدن که آتش گرفته؟ به کجا تماس بگیرن؟ و منظور جنگل ها هست به خصوص. این رو ما همینجا اطلاع رسانی بکنیم. ما فعلا که میتونیم این کار از دستمون برمیاد این کار.
من قبل از پاسخ این سوال شما، آقای دکتر، تجهیزات موجوده ولی همون تجهیزات هم نقص داره. ببینید، لباس رو فرمودن، لباس حریق تهیه شده، من الان آمارش اینجا پیشم هست که چند دست لباس در کل کشور توزیع شده، ولی این لباس به دلیل اینکه خواستیم با کمترین هزینه بتونیم لباس رو تهیه کنیم، وزن خیلی بالایی داره. این نیروی منابع طبیعی که میخواد 4 ساعت پیاده روی کنه خودشو به حریق برسونه، عرض میکنم این لباس رو خیلی علاقمند به پوشیدنش نیست. و اگه من بخوام لباس کم سبکتری بخوام تهیه بکنم، این لباس خیلی رقم بالایی رو میبره. پس به طب ما میایم نهایتا چیکار میکنیم؟ بینابین رو میگیریم و این لباس خیلی مورد وسوق نیست.
یا مثلا نشینی که به هر حال وجود نداره،
بله.
تجهیزات مناسب.
نه نه، ببینید، حالا تجهیزات مثلا تو یه عرصه مرتعی که امکان مثلا به عنوان مثال استفاده باشه، این لباس کارایی داره. ولی اون که میفرمایند 70% از عرصه منابع طبیعی مورد کوهستانیه، این مشکل ایجاد میکنه. ببینید، اینا رو یه سری مشکلاتی که هست. و یا بالای مثلا به عنوان مثال مثلا 40% از خودروهای حفاظتی ما مجهز به امکانات اطفاء حریق خودرویی هستن، بالای 1000 لیتر آب همراه خودشون دارن، ولی آیا این خودرو تو همه عرصه ها میتونه امکان تردد داره؟ باز هم نه. یعنی میخوام بگم، یعنی باز میرسیم به انتها که باید وسیله پرنده‌ای داشته باشیم، آب را از آسمون بپاشیم و مشکلات اینجوری.
اون چند هزار کیلومتری که ما جاده رو زدیم، که آیا فلسفه اونها برای حفاظت بوده یا برای بهره‌برداری چوب بوده؟ یعنی اگر برای حفاظت
شما
باید
بفرمایید، به عنوان استاد جنگل
میگم نقصه. من که نمیخوام بگم کی مقصره، میخوام بگم نقصه.
نقصه، بله.
یعنی میخوام چند هزار کیلومتر رو زدیم، باید فکر کنیم که هدف اصلی این جاده سازی ها تو جنگل صرفا بهره برداری چوب نیست، که من میام یه پارسلی بدم یه بهره بردار چوب بیاد جاده بزنه که بخاطر چوب خارج کنه. نه، هدف دقیقاً همین بوده که ما دسترسی پیدا بکنیم به تمام مناطق جنگلی، که بتونیم مطالعه بکنیم، بتونیم حفاظت بکنیم، بتونیم نگهداری بکنیم. ولی اینو واقعا اتفاق نیفتاد. اینو واقعا اتفاق نیفتاد. جایی که ما چوب داشتیم، جاده داشتیم، 1 میلیون هکتار از جنگل‌های شمالی که تولید چوب نداشته رها شده است بدون طرح و بدون برنامه. اگر اینجا آتش بگیره چیکار باید بکنیم نمیدونیم.
بعد شما اینو در نظر بگیرید که ما نیروی منابع طبیعی رو که میگیم یک گونه آموزش خیلی خاصی شاید ندیده در سطح یک رنجر. چون می‌دونید رنجرها در تمام دنیا حتی از کماندوها هم قوی‌ترن. حتی در حد یک امداد اولیه، یعنی یک امداد و نجات اولیه شاید آموزش ها رو بعضی در خیلی از مثلا مناطق امساک کردیم. حالا میخواییم از نیروهای از بیرون از این سیستم کمک بگیریم که از پشت میز میخوان بیان و تو اون عرصه میخوان به ما کمک کنن. آیا این امکان پذیره؟
نیروها آموزش ندیدن، بلکه
اونها هم نمیدن. ما فقط در این وادی بهترین نیروهایی که امکان حمایت ما رو داشتن و تا الان هم واقعا ما رو حمایت کردن، نیروهای نظامی بودن، چه سپاه، چه ارتش و چه نیروهای بسیج، تونستن به ما کمک برسن، چون آدم نیروهای آماده تری بودن نسبت به بقیه بخشا و امکانات بهتری داشتن. یعنی ماشین های آفرود داشتن و امکاناتی داشتن که تا حدودی تونستن به ما کمک بدن، ولی باز اونها نقشه خونهای خوبی نبودن. یعنی باز هم ما باید حمایت میکردیم، مسیرها رو بهشون نشون میدادیم، یعنی با این امکانات نیروی کم که اونها یه وقت در جنگل گم نشن و یا مشکلات دیگه پیدا نکنن و یا حتی نسوزن.
نه، ببین اینجا بحثی مطرح است، درسته، همینم نیاز به مدیریت. یعنی چی؟ یعنی من در سازمان متولی برای ارگانهای مختلف و برای افراد مختلف باید یک لیدر و یک رهبری داشته باشم که اگر خواستم از ارگانهای مختلف کمک بگیرم، یک نیروی آموزش دیده رو حداقل برای اون اکیپ داره. مثلا من نیروی پرسنل رو گرفتم از یک اداره دیگه، باید در اداره خود من افراد آموزش دیده ای داشته باشم که بتونه اونا رو راهبری بکنه تو طبیعت و جنگل.
خب شما که میدونید آقای دکتر، ما چند نفر نیرو داریم؟
خب من دارم عرض میکنم، میگم
شما در یک اداره شهرستان در حال حاضر یک نیرو دارید. برای مثال عرض میکنم، همکار مرتع انجام میده، همکار جنگل انجام میده، همکار حفاظت انجام میده، هم میره آلودگی و گیاه‌پزشکی رو کار میکنه، هم حریق خاموش میکنه. ببینید اینا مبارد. یه مشکلاتی که من دلم میخواد اینجا مطرح بشه.
اینها برمیگردد، من کاملا قبول دارم،
نداشتن ساختار.
اینها برمیگردد به این که سازمان جنگل ها زیر مجموعه یک وزارتخانه به نام وزارتخانه جهاد کشاورزی است که از 120 هزار حالا حدوداً پرسنل، میبینید که 13 هزار پرسنلش میاد تو منابع طبیعی، بقیش میره تو کشاورزی. یعنی جایی که ما یه خدماتی هم داریم، یعنی یه کشاورز داریم، فقط قرار اونا نظارت بکنن، 100 هزار نفر پرسنل وجود داره. در یه جایی که متولی نداره، مردم متولیش نیست، خود سازمان باید متولیگری بکنه، میبینید که 13 هزار پرسنل بیشتر نداره. اینا دوباره برمیگرده به اون سیاست‌های کلان ما که ما اعتقاد داریم تا زمانی که منابع طبیعی مملکت تبدیل به یک وزارتخانه نشه و از این سازمان کوچیک و درجه چندم در یک وزارتخانه کشاورزی که خودش باعث نابودی این جنگل هاست در نیاد، برای این جنگل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به این خاطر هم است شما تو حوادث غیر مترقبه اگر بودجه بیاد، آیا برای کمبود پیاز میره یا برای آتش‌سوزی جنگل میاد؟ اولویت رو فکر میکنه برای کدوم قرار میدن؟ ببینید تا زمانی که این ساختارها درستش در صد کلام بله این مسئله وجود داره، ولی این برمیگرده به باز به ضعف کارشناسامون. متاسفانه کارشناسامون در سازمان جنگل‌ها نمیگن نظرات کارشناسیشون رو بیان نمیکنن. آقای اکبری من رک بهتون بگم، کنار آدم گله میکنن وقتی باهاشون میشینید، گله میکنن، همشون انتقاد دارن، ولی رسما نظرات کارشناسی رو مطرح نمیکنن که به گوش مسئولین بالا دست برسه که اگه من زیر مجموعه این سازمان است، این وزارتخانه هستم، چه اتفاقی داره واسه من میفته؟ اگه در این بخش سازمان من دارم کار میکنم، چرا در خود داخل سازمان اون تعادل بخشی وجود نداره؟ یه بودجه 80 درصد میره برای یک بخشی که سازه هست، ولی یه بخشی که بسیار بسیار حائز اهمیت، شما با یه حادثه کوچیک میتونید هزاران هکتار جنگل رو از دست بدید، چرا اصلا بودجه ندارم؟ چرا اصلا نیرو ندارم؟ همین نیرویی که الان فرمودید، چرا ما مگه نیرو کم داریم تو سازمان از بابت اینکه بتونن تعادل بخشی بشه؟
بله،
یعنی یک بخشی کلی نیرو رفته جمع شده، یه بخشی دیگه اصلا توهیه، همون بخش حفاظت که میگید، گیاه‌پزشک یا بخش تحریق، بخش شما میگید که اصلا این ادارات کل اینا بیشتر حالت سمبولیک شده، نمایشی شده.
بله.
منتظر هست. ببینید اینها برمیگرده به مدیریت دیگه، یعنی مدیریت باید اینها رو در واقع اصلاح بکنه با هدایت کارشناسا. ما متاسفانه سازمان ها هستن که کارشناسای ما رو عوض میکنن، عوضی که کارشناسا با سازمان ها رو تغییر بدن، یعنی سیاست های ما به این شکله.
خب یه جایی که در حقیقت ما این پیام هم بدیم، اگر مردم آتش سوزی مشاهده کردن با کجا تماس بگیرن و اقدامات اولیه رو چجوری در حد یک دقیقه ما وقت
داریم؟ ما در حال حاضر حدود 5 ساله که به طور مستمر و خیلی شاید ضعیف رو 1504 تبلیغاتی داشتیم. یک تلفن متمرکز که در اداره کل به صورت کاملا رایگان و پاسخگو هستن و تمام اطلاعات تخریب و نهایتا مشکلات
شماره‌های امرجنسی هست.
ولی در حال حاضر داریم تلاش میکنیم که یک کد سررقمی متمرکز در ستاد تهران رو برنامه‌ریزی بکنیم که در قالب 139 که این هنوز عملیاتی نشده، ولی در حال حاضر 1504 عملیات.
اقدام اولی که خود فرد میتونه انجام بده چیه؟
در خصوص بحث مدیریت حریر؟
بله.
من پیشنهاد نمی کنم که مردم بدون آموزش و بدون هیچ اطلاعاتی ورود پیدا کنن، ولی همکاری مردم همونجور که آقای دکتر گفتن، از پسچر مزارع ما زیاد حریق به عرصه‌های جنگلی و مرتعی داره.
بله.
همین که بتونن حریق پسچر مزارع رو کنترل بکنن و یا ایجاد حریق نکنن، چیزی که اصلا نظر قانونی و علمی هم ایراد داره، میتونن خیلی کمک حال باشن و نهایتا اطلاع رسانی
به هشدارها توجه بکنن. هشدارهایی که سازمان میده در مخصوص زمانی که به عنوان گردشگر میرن در طبیعت، چون خیلی ما داشتیم
خواستن هشدار رو جایی مشاهده نمیکنن که توجه
کنن. اونایی که خیلی از افرادی هم هشدار رو مشاهده میکنن.
بله.
مثلا دارم میگم خیلی از این مردمی که زباله میریزن تو خیابون ها، اینا واقعا نشنیدن تا الان از رسانه که نبود تو طبیعت زباله ریخت.
فرهنگ آموزشی ضعیف بوده از ابتدا. من یه برنامه‌ای داشتم راجع به در حقیقت لزوم آموزش محیط زیست برای کودکان از ابتدای طفولیت. زمانی که به یک کودک از ابتدا آموزش میدند که محیط زیست چقدر اهمیت داره، این درک میکنه در بزرگسالی میتونه مدیریت بکنه. ولی موقعی که هیچ آموزشی نباشه برای کودک، من خودم یادم سالهای کودکی من تهران همه میگفتن بهترین آبو داره، ما در صورتی که ما با مشکل با بحران آب روبرو بودیم.
ببین در خصوص طبیعت من عرض بکنم، خیلی از این مردمی که الان ما داریم میبینیم یا خودمون اصلا اطلاعات محیط زیستی داریم، رفتار محیط زیستی نداریم. ببینید من نمیتونم اینو بپذیرم. من افرادی رو میبینم که با ماشین‌های مدل بالا که حداقل این نشان دهنده اینه که به رسانه‌های تمام دنیا دسترسی داره، حداقل از فرهنگ تمام دنیا هم خبر داره. ما تمام سیستم هم نقد می‌کنیم وقتی پای صحبت این دوستان می‌شینیم، ولی هیچ مسئولیت پذیری نداریم و تمام این مسیر رو زباله ریخته است. حالا که آتیشی میندازن، آتیش درست می‌کنن، بی مسئولیت راه می‌کنن. اینا برمیگرده به ما مردم، اینا برمیگرده به میزان مسئولیت پذیری ما. ببین تا زمانی که من به عنوان یک مردم مسئولیت پذیر نباشم، حق مطالبه گری ندارم. من فقط نشستم مطالبه گری میکنم، ولی من واقعا در طبیعت ایران نمیتونم چشمو ببندم بگم مردم شما تقصیر ندارید. تقصیر دولت کنار قابل بحثه و واقعا هم وجود داره، شکی درش نیست. ولی یک قسمت عمده هم تقصیر مربوط میگرده به خود ما. یعنی شما به وقتی وارد عرصه ها میشید، چون من خودم دیگه شخصا حالا وقتی میریم سینه به سینه سعی میکنم اون افرادو بگیم، ولی میبینیم که با یک بی‌تفاوتی، با یک نمیدونم سهل‌انگاری در واقع با این مسائل. البته این مسئله سال به سال داره بهتر میشه، این
بله.
در واقع ارتباطات واقعا داره بهتر میشه، مخصوصا تو این 7-8 سال اخیر. من فکر میکنم رابطه این جوها اینقدر بهتر شده فعالیتشون، یا مردم حس کردن دیگه، مردم دغدغه ها رو دیگه دارن لمس میکنن. چون به همون مسئله آبی که فرمودید، مطمئن باشی تحقیقات هم نشون داده، حتی در کشور اروپایی هم این تحقیق شده، تا آب در داخل شیرهای آب وجود داره امکان نداره شما به این تبلیغات گوش بکنید. یعنی ما متاسفانه امیدوارم اونجا نرسی که زمانی متوجه بشیم که کار از کار
گذشته. به پایان برنامه رسیدیم، اگر که صحبت پایینی داریم بفرمایید.
تشکر میکنم، امیدوارم که مردم هم همکاری بکنن و دولت مردان هم بهترین تصمیم رو بگیرن.
من ممنونم از برگزاری این برنامه و امیدوارم که به درجه فرهنگی برسیم که در روز 13 به در حداقل دیگه ما هیچ گونه تخریب یا حریق در کشور نداشته باشیم، که مردم در طبیعت هستن به استفاده میکنن.
ممنون از تشریف فرمایی دو بزرگوار، دو دوست بسیار عزیز. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به پایان برنامه زمین 360 درجه رسیدیم. خدا یار و نگهدارتون. شب و روزگار بر شما خوش.
همراهان شنونده، امروز جمعه 12 مهر، دومین روز از هفته نیروی انتظامی است و تحت عنوان پلیس جامعه ایمانی، ارزشمداری، رأفت و مهربانی نامگذاری شده. این هفته رو گرامی می‌داریم.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان میهن اسلامی عزیزمون ایران. بنده سرهنگ پاسدار محمد بهرامی هستم، جانشین معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. رسالت سنگین پاسداری از ارزش‌ها و ایجاد نظم و امنیت در جامعه با نیروی انتظامی است. همونطوری که مستحضر هستید، این رسالت بسیار سنگینی است و مأموریت بسیار سنگینی است که به نیروی انتظامی سپرده شده است. مأموریت سخت نیاز به یک سری عوامل و یک سری ویژگی هایی دارد که پلیس ما باید به اون در واقع متخلق بشه. ما در نیروی انتظامی پشتوانه اقتدار نظامی ما را اقتدار معنوی می‌دانیم، اقتدار معنوی که برگرفته از ایمان به خدا و ایمان به وعده‌های الهی و انس با قرآن و اطرت هست. پلیس مکتبی و انقلابی بزرگترین سرمایه خود را همین ایمان و ایمان به باورهای دینی می‌دونه، همچنین اعتماد مردم که واقعا یکی از سرمایه های اصلی و اساسی در ناجا هست. ما خودمون را ملزم میدونیم که در عین اقتدار و توانمندی رفتار و برخورد حکیمانه و مهربانانه ای با مردم داشته باشیم. به هر حال نیروی انتظامی یک نیروی مسلح اجتماعی هست، در بطن جامعه است و در همه امورات مردم در واقع دخیل هست و در واقع سر و کار داره. تلاش ما در سازمان عقیدتی سیاسی اینه که ضمن ارتقاء معرفت علمی و بصیرتی تمام پرسنل و کارکنان خدوم و ناجا، اونها متخلق به اخلاق اسلامی و ارزش‌های معنوی باشن. واقعا خودمون رو نیازمند به این موارد میدونیم همونطوری که عرض کردم چون رسالت ما و مأموریت ما بسیار سخت و حساس است و نیروی انتظامی خودش در واقع بیشتر از دیگران خودش را نیازمند به این موارد میدونه و خودمون را یعنی نیروی انتظامی با این پشتوانه الهی و معنوی و همچنین اعتماد و اطمینانی که مردم به نیروی انتظامی داره خودش را در واقع این دوباره خودش سرمایه میدونه و قدرتمندتر از گذشته در دفاع از ارزش‌ها و پاسداشت خون و شهدا قدم برمی‌داره و حرکت